با بریتانیا طرف بشیم که اوه دیگه بریتانیایی که خودتون میدونید که استاد سیاستکاری در نظام. ولی خب طبعا خوب هستش که حالا اروپایی ها بلکه از این سه کشور رسیدن به اینجا که این اتفاق بیفته و یک چطور گاوپلنگی به نام اینتکس اگه اشتباه نکنم شک بگیره و این بیاید و بخواهد روابط اقتصادی ما رو با اروپا سامان بده، که من معتقدم این نمیتواند روابط اقتصادی رو سامان بده.
آی دکتر میگن هر پولی اروپایی هم میگن ما اجازه انتقال نمیدیم، هر میزانی هم نمیدیم، یه کنترل ظاهرا میخوان روش داشته باشن.
اصلا عرض من همینه، یعنی این که شما این مکانیزم سازوکار مالی نیست،
یه جور مثل نفت در برابر غذایی نیست های دکتر.
اون که هست، اون که انتهایی که من عرض کردم چند هفته پیشم خدمت شما و شنوندگان که میخوام مسیر رو به اون سمت بکشونم. من حتی تو یه دونه از برنامه‌ام گفتم اگر واقعا دولت ناتوان در گرفتن اون بحث جدی در برجام، اینو به حوزه دانشگاهی محول کنه، یعنی اساتید دانشگاه‌ها افراد در دانشگاه‌ها بیفتن و بعد به صورت پمپاژ رسانه‌ای اروپا رو مجاز، چون واقعا دولت من فکر می‌کنم خیلی داره بر اساس منطق ساده انگاری با اروپایی هرگی. حالا منهای این بحثی که وجود داره، من نسبت به این که این طرح ببینید سازوکار مالی نیست به اون معنایی که بتواند ما در اون بخوایم دنباله. بحث این ازش که یه چند تا شرکتی رو اینا در نظر میگیرن، چند تا بانک رو هم در نظر میگیرن، اون مکانیزم پولی که مد نظر خودشون هم در نظر میگیرن و فقط شما میتوانید جناب آقای دکتر، فقط شما می توانید غذا و دارو، خیلی بده، یعنی ببین تو همین اینتکس آمده که فقط شما می توانید غذا و دارو. خب این یعنی همون
فایده ای داره،
خود دارم عرض میکنم. ببینید شما میگی سازوکار مالی، سازوکار مالی یعنی مرچنتلیست ما، بازرگان ما، کسی که تو حوزه اقتصادی بتونه مراودات خودش خوب انجام بده، شهروند ما بخواد برای مسائل تحصیلی خودش کاری انجام بده و تواند. خب وقتی بانک های اروپایی در حوزه سویفت غیره همکاری لازم رو نمی کنن، خب شما همون مسئله و مشکلات گذشته رو خواهید داشت، یعنی دانشجو شما مشکل داره برای رفتن خارج از کشور و انتقال پول، تاجر شما مشکل خواهد داشت، شهروندان شما و کسانی که ارتباط کاری دارن، ورزشکارای شما و کسای دیگه مشکل خواهند داشت. من احساس میکنم که خیلی جالبه که مثلا دولت هم خیلی خوشحال آقای ظریف
بله.
مثلا یه همچین اتفاقی افتاده، ولی بنده به عنوان یک فرض کوچک دانشگاهی واقعا احساس میکنم که این تحقیر ما هستش و این تحقیر کردن ما هستش. و من عرض میکنم که به نظر من وقتی که ما داریم میگیم سازوکار مالی، سازوکار مالی 10 تا 15 تا 20 تا المان داره که از اقتصاد میتونن روش بیان صحبت کنن، اون سازوکار مالی میشه. شما مثلا این پول از یه بانک به حساب اینکه نفت ما فروخته بشه، اون بانک بیاید با یه ارزی که خودش اطلاع میده، ما هیچ دخل تصرفی نداریم، افزایش و کاهش اون ارز در نظر نمیتونیم بگیم، چقدر به کیسه اینها میره جناب آقای دکتر؟ شما حالا من کار ندارم اینی که این مثلا این تکسی که گذاشته، این که این نیست که اینا فکر کنم به فکر ما هستم، من فکر میکنم
سودی که از انباشت اون پول میبرن
اکومولیشن بنفیت بهش میگن، تجمیع سرمایه.
حالا
تجمیع سرمایه دست اونا باشه و شما مدیریت نداشته باشید، من فکر میکنم دولت نمیتواند نسبت به این سازوکار که طرح جدید اون جنبه سوپروایزری خودش رو خوب داشته باشه. و بعد فراتر از دارو و غذا ما بحثمون اقتصادی، خب طبعا صنعت خودروسازی ما، صنایع نفت ما و بسیاری از صنایع ما نیازمند به کار اقتصادی. الان شما به من بفرمایید که در کدام یک از این بخشایی که تو این تردید شده بحث خرید تجهیزات نفتی ما دیده شده، خرید تجهیزات صنعتی ما دیده شده، و من فکر میکنم که ما داریم مردم خودمون رو چجوری میگم، خود دولت داره اینا رو میخواد الکی شاد بکنه، یعنی بگید مثلا یه طرح داده شده اینا، ولی بنده به عنوان یک فرد دانشگاهی به خودم اجازه نمیدهم که بخواهم ملت و مردم خودم رو نسبت به این موضوع بی‌حساس کنم و بی‌تفاوت، و اعلام میکنم که این هم به شدت من با این طرح مخالف هستم و این طرح برای ملت ما و شخص خود ما دانشگاهی ها تحقیره، چون شما این به نفتتون میدید پولش رو اونا حساب میکنن، بعد فقط غذا و دارو میدن، خب این خیلی حقارت آمیزه و من حرف دیگه فکر نمی‌کنم داشته باشم، حرفامو کامل زدم.
سپاسگزارم براتون، آرزو موفقیت و سربلندی
ان شاءالله که درست بشه آقای دکتر.
ان شاءالله منم امیدوارم. سپاسگزارم، خدا نگهدار. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو ما بود با جناب دکتر علیرضا مهرابی با موضوع این اس پی وی جدید. یه تبریک ویژه باید بگیم به ملت آلمان و نمیدونم انگلیس و اینا که دیگه با پول ملت ایران توی بانکاشون میتونن کیف کنن و بعدن دارو و غذا هر چی دوست داشتن، ممکن یه روز گندم بدن یه روز برنج بدن، باید خودمون سهمیه بندی کنیم دیگه. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 13:05 رسیدیم. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. در ابتدای برنامه گفتم که شبکه العالم اشاره کرده که در واقع دولت لبنان تشکیل میشه با حضور نمایندگانی از همه گروه‌های لبنانی. خب بسیاری از کارشناسان گفتن این موضوع یعنی پیروزی حزب الله لبنان و شکست نخست وزیر این کشور. می‌خوایم در این حوزه بیشتر گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر نعیمی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان عزیز.
آیه دکتر نعیمی گرانقدر، حالا کابینه لبنان داره تشکیل میشه، اما رسانه‌های معاند فارسی زبان خارج نشین میگن این چند سالی که تو لبنان فاقد دولت بودیم و بعد فاقد کابینه اینا بودیم، بخشش برمیگرده به خاطر فعالیت حزب الله لبنان و انگشت اتهام به سمت حزب الله لبنان در واقع میچرخونن. در سطح داخلی و محور مقاومت هم رسانه‌های ما میگن که نه، اصلا اینجوری نبوده، کارشکنی‌های آمریکا و اسرائیل. واقعیت چیه؟ در لبنان چه اتفاقی میفته و آیا این تشکیل کابینه یک کابینه پایداریه که میتونه ملت لبنان رو امیدوار کنه با آینده کشورشون یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برای شناخت واقعیت باید به افکار عمومی لبنان مراجعه کرد که حزب الله خوب خوشبختانه تنها به حساب مجموعه‌ایه که همیشه با پشتوانه افکار عمومی خواسته ها رو تقریبا با اصرار اجرا کرده و معمولا لبنان کشوری بوده که حالا اکثر اونهایی که تقریبا حاکمیت داشتن یا حکومت میکردن وابسته به کشورها بودن که مخصوصا عربستان دخالت عجیبی در لبنان داشته همواره و مانع بوده از این که واقعا نمایندگان مورد اعتماد مردم بیان یا خودش تقسیم بندی میکرده. در برهای اخیر در حداقل در 3-4 دوره اخیر خوب حزب الله در برابر این خودکامگی استاده، نه برای خودش، چون الان حزب الله فقط یک وزیر در کابینه داره.
آخه منتقدی میگن حزب الله هم به ایران وابسته است، از اون طرف درسته اونا به عربستان وابسته است.
حزب الله چی برای خودش خواسته؟ حزب الله یک وزیر بهداری، الان بهداشت درمان مربوط به حزب الله است. حزب الله از ابتدا گفته که باید بر اساس نمایندگان پارلمان، عرض کنم تعداد نمایندگان پارلمان و گروه فراکسیونی که در پارلمان هست، بالاخره این وزارات تقسیم بندی بشن، این که پارلمان یه تعداد افراد دیگه مردم انتخاب بکنن، بعد گروه هایی که میاد یا نخوزدیر که میاد یه سری مجموعه های زیر مجموعه های خودش انتخاب بکنه، قطعا به نتیجه نخواهد رسید و مانند چند بار گذشته با شکست مواجه شد. لذا اون چیزی که حزب الله خواسته کاملا نوش متفاوته. آقای حریری برای یک وزیر، یعنی از 6 وزیر خداش یک وزیرش گفتن به سنی های مستقل میدید، 5 ماه استقامت کرد و سرانجام مجبور شد بپذیره. خب این نوع و نمودار تقریبا فکر کنم که برای هر تحلیلگری روشنه که اون چیزی که حزب الله میخواد اونجا اعمال بشه شکستن یک سری تابوها، یک سری عرض کنم که روشهای بروکراسی گذشته و وابستگی به خارجه و اون چیزی که از بحث عرض کنم که افراد مناسب و حداقل با حداقل مسئله. لذا این اتفاق تقریبا میشه گفت که اون سناریو یا صحنه یا ایدهی که حزب الله داشت موفق کرد و الان اکثر مجموعه هم سنی و عمده مسیحیان بر این نوع مدیریت سخه گذاشتن و اگر شما شبکه های مختلفی که وابسته به گروه ها و جناهای مختلف در لبنان هستن ببینید، این رو یک ساختار شکنی سنتی غلط در گذشته رو به حساب مطرح میکنن که عامل اصلیش هم حزب الله بوده، بدون اینکه حزب الله سهم خواهی کنه، یعنی حداقل سهمی که هست حزب الله 3 تا، یعنی اگر شیعه ها هم 2 قسمت کنیم که 6 وزیر دارن، 3 وزیر به حزب الله میرسه، ولی حزب الله اینو اصلا از خودش فقط به خاطر که در دولت باشه 1 وزیر رو گرفت. فقط اساس و قاعده کابینه جدید رو برای حزب الله مهم بوده که خوشبختانه این قاعده قابرجا شده. نکته دوم عرض کنم که اون سیاست و برنامه سیاسی دولت بوده که حزب الله اصرار داشت که بحث مقاومت و حمایت از مقاومت و مبارزه با اشغالگر با هر وسیله ممکن در بیانیه برنامه کار دولت گنجانده میشه که گنجانده شد. این از این نظر بعد حزب الله پیروز میشه، ولی این که حزب الله الان حاکمیت برای خودش یا سهم خواهی کرده باشه، نه خوشبختانه. این
آقای دکتر نعیمی، منتقدین و رسانه‌های معاند یکی از چیزهایی که خیلی روش در سال گذشته مانور داره اینه که میگن حزب الله با اینکه یک گروهیه که فعالیت سیاسی هم داره، فعالیت اجتماعی هم داره، شاخه نظامی هم داره و خیلی تلاش کردن که در واقع خلع سلاح کنن مقاومت رو. پاسخ به اینها چه باید داد؟ اونها استدلال میکنن، میگن که اگر قرار باشه حزب الله اسلحه داشته باشه، سایر احزاب هم باید شاخه نظامی داشته باشن. پاسخ منطقی و استدلال عقلی به اینها چه خواهد بود؟
ببین، حزب الله اولا توی منطقه مناطقی حضور داره که در دقیقاً در موازات حساب فلسطین و جایی که رژیم صهیونیستی بوده و تجربه اشغالگری لبنان تا پایتخت هم در سال 1982 داریم و اون کسی که از کنم تونس مجموعه‌ای که تونس هم رژیم رو ناامید کنن و از خاک کشور بیرون کنن حزب الله بوده. لذا اصلا پیدایش سلاح حزب الله به خاطر مقاومت در برابر دشمن بیگانه بوده و در خدمت مجموعه داخل. در بحث تروریست ها که در شرق لبنان بودن، اگه یاد داشته باشیم، بعد از شکست دادن اونها کلی مناطق رو به ارتش لبنان واگذار کرد و نوع همکاری حزب الله با ارتش لبنان نمونه بوده، یک پشتوانه برای ارتش لبنان بوده. کلیه اونهایی که به حساب نوعی مستقل از سیاست های خارجی هم هستن، این رو میپذیرم. حالا برخی گروه ها و گروهک هایی که در یه دوره در جنگ داخلی رشد کردن و اینا هر کدوم برای خودشون یک موقعیت ایجاد کردن، الان اون صحنه رو از دست دادن، نه در بین مردم و نه در از کنم که جایگاه نظامی قوی دارن و هر کار و اینها تقریبا چون زیان دیدن دنبال بالاخره ایجاد نوعی شائبه هستن که میتونن به اون موقعیت برگردن، وگرنه نوع سلاح حزب الله، استفاده سلاح حزب الله در چه موقعیتی بوده کاملا مشخص بوده، کلا در حفظ تمامیت ارضی لبنان بوده و این نه تنها حزب الله بلکه حتی اون معاندین هم این رو میپذیرند. لذا تا زمانی که خطر اشغالگری هست از اونها گفته بدیهیه که من این سلاح رو داشته باشم.
آیا دکتر چون فرصت اون کمه من این سوال دیگه کنم، این بسیار پاسختون جامع بود. آخرین سوال این باشه که ما الان در سال گذشته مصاحبه کردیم، گفتیم که در لبنان دولت نیست، الان در لبنان کابینه نیست. برای مردم سوال پیش میاد که این کشوری که کابینه نداره و دولتی در کنه واقعا چه جوری اداره میشه؟ یعنی امور اداریش، امور وزارتخونه هاش، امور مالیش، اینا چه جوری اداره میشه دکتر؟
ببین، اولا که زمانی که دولت نیست، همون وزرای قبلی یا حتی پارلمان هم انتخابات میشه، همون پارلمان قبلی برای خود تمدید میکنن و همونا تقریبا به عنوان کارگزار فعالیتشون ادامه میدن. این نیست که هیچ فعالیت های اداری رسمی کاملا انجام میشه، منتها خوب تصمیم گیری، بودجه بندی، پروژه های جدید، اینا تقریبا در اختیار دولت موقت یا همون دولت کارگزار نیست. از این رو رکودی در اقتصاد ایجاد میشه، ولی اینکه واقعا خوف بشه و تعطیل بشه نیست. و رضا ما دوران 75-76 تا دربان تا سال 90 میلادی ما دیدیم که اصلا هیچ دولتی نبود، هر بخشی از لبنان دست یک گروه بود و اون زمان هم تقریبا اداره شد. مهم اینه که لبنان تقریبا چون خصوصی سازی شده، بخش اعظم فعالیتهاش خیلی به دولت نیاز نداره، برای بعض قوانین و از کنم که پروژه هایی که میتونه بودجش از خود دولت.
سپاسگزارم دکتر، براتون آرزو موفقیت و سرمونندی
دارم. شما هم همچنین عزیز همکاران.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر مصیب نعیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با موضوع تشکیل یعنی احتمال تشکیل دولت و کابینه در لبنان که کشور عجیبیه که میتونه بی دولت سالها به در واقع حیات خودش ادامه بده. علی عوضپور دبیر کل اتاق اصناف ایران عنوان کرد در رابطه با کالاهای اساسی این اطمینان را به مردم می‌دهیم که هیچ گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد و دولت نیز تمام اهتمام خودش را برای تأمین این کالاها گذاشته است. علی عوضپور در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه پروسه تأمین و توزیع کالا یک پروسه مشخص و هویت‌داری است گفت تلاش شده در تأمین برخی از کالاها به عنوان کالای اساسی که باید توسط دولت تأمین شوند اهتمام ویژه‌ای صورت بگیرد و با تخصیص ارز برای این کالاها تغییر قیمتی به وجود نیاید. محمد اسلامی وزیر راه گفت افتتاح طرح‌های جدید را از روز گذشته آغاز کردیم و تا پایان امسال و در سال 98 ادامه خواهیم داد. محمد اسلامی گفت قرار است تا پایان سال هر هفته طرح‌های موجود به بهره برداری برسند. وی در ادامه گفت سازوکار جدید مالی اتحادیه اروپا امکان گسترده‌ای به وجود نیاورده و تنها ایجاد مصونیت برای شرکت‌ها در مقابل تحریم‌های آمریکا را سبب شده است. فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد گفت اقتصاد هوشمند باعث افزایش بهره‌وری و مبارزه با فساد می شود و حکم سکوی پرش اقتصاد کشور را دارد. فرهاد دشپسند افزود تنها راه کوچکسازی و کاستن از بار وظایف دولت واگذاری شرکت های دولتی نیست، بلکه در مواردی که خصوصی سازی با مشکل مواجه است میتوان از واگذاری مدیریت و شراکت با بخش خصوصی نیز استفاده کرد. رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور از 7000 مگاوات در اول انقلاب امروز به 80000 مگاوات رسیده است که شاهد افزایش 11 برابری در این زمینه بوده ایم. رضا اردکانیان در آیین کلنگزنی نیروگاه 546 مگاواتی سبزوار با بیان اینکه صنعت برقی کشور از دستاوردهای خون شهدای انقلاب است گفت در سال 57 جمعیت ایران 36,500,000 نفر بود و اکنون آمار آذر ماه سال 97 جمعیت ما را 82 میلیون نفر نشان می‌دهد و جمعیت در 4 دهه بیش از دو برابر شده است. خب ساعت 13 و در واقع 18 دقیقه است، در دهه فرش هستیم. هرچی خبر خوندیم خبر کلنگزنی بود، خدا کنیم پروژه به نتیجه هم برسه. در ثانیه پایانی برنامه هستیم، ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. ثانیه پیمکه 30,010,35 فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
خوشی درس میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه زندگی رویداد و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. دوستان عزیزم، 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب میرویم. نگاهی میاندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
195 کشور در جهان وجود دارند. از این تعداد تنها 20 کشور است که سالانه بیش از 1,000,000 دستگاه خودرو تولید می‌کنند و ایران در سال 1396 با تولید بیش از 1,500,000 خودرو در سال در رتبه 16 جهانی تولید خودرو قرار دارد. صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سومین صنعت بزرگ کشور است که 10% تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و 4% کل نیروی کار کشور معادل 700,000 نفر در این صنعت مشغول کار هستند. در زمان پهلوی در ایران سالانه فقط حدود 35,000 خودرو تولید می شود. اما پس از انقلاب و در دهه 60 تولید خودرو به 161,000 دستگاه در سال رسید. اما در دهه 80 صنعت خودرو ایران در جهش ناگهانی به بیش از 817,000 دستگاه در سال 1384 رسید. و سرانجام برای اولین بار در سال 1387 از سقف 1,000,000 دستگاه عبور کرد. صنعت خودرو در ایران چنان گسترده شد که در دهه 80 از نظر میزان رشد تولید در رتبه 5 جهانی پس از چین، تایوان، رومانی و هند قرار گرفت. سال 1386 میزان صادرات خودرو ایران حدود 500,000,000 دلار در سال بود. اما در سال بعد، سال 1387، صادرات خودرو ایران به کشورهای خارجی با 2 برابر افزایش به 1,000,000,000 دلار. همچنین از سال 1391 طراحی‌های داخلی برای تولید خودرو به مرحله عمل رسیده است. صادرات خودرو در ایران توانست صنایع دیگری را هم تکان دهد. امروزه حدود 1,200 شرکت با نزدیک به 15,000 کارخانه به تولید قطعات خودرو مشغول هستند و از نظر صادرات نیز 39 کشور خارجی خریدار قطعات خودرو از ایران هستند. همچنین بنا به آمار سال 1393 10 واحد تولیدی تایر در کشور مشغول به فعالیت هستند که سالانه 240,000 تن تایر تولید می‌کنند، رقمی که 70% نیاز داخلی تایر را پوشش می‌دهد. اما به جز صنایع جانبی، دانشگاه‌ها و علوم نیز درگیر صنعت خودرو شده‌اند. صنعت نانوتکنولوژی نیز برای پیشرفت خودروهای ایرانی فعال شده و متخصصان این عرصه برای تولید قطعاتی همچون صندلی‌های ضد باکتری، رنگ مقاوم در برابر خراشیدگی، شیشه‌های آبگریز، فیلترهای هوای بدون نیاز به تعویض، داشبورد‌های ضد لکه و محصولاتی از این قبیل به کار می‌آیند. متخصصین نانوتکنولوژی همچنین در سال 1390 روغن موتوری تولید کردند که فرسایش موتور، مصرف سوخت و دمای موتور را کاهش می‌دهد. از سال 1395 پژوهش‌های علمی در ایران برای ساخت خودروهای بدون راننده نیز آغاز شده است. همچنین با تولید گسترده موتورهای گازسوز برای جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1389 ایران رتبه دوم جهانی را در تولید خودروهای گازسوز به دست آورد.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند. پیروزی انقلاب اسلامی فجری بود که دامن افق‌ها را روشن ساخت و پرده‌های ظلمت شرق و غرب را از هم درید و ایران را نور باران کرد. دهه فجر مطلع غزل زیبای پیروزی و قصیده بلیغ و رسای اسلام بود. این دهه را خدمت همه شما هموطنان گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه‌های ما رو تا این ساعت دنبال کردید صمیمانه از شما تشکر میکنیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه کوتاه گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی رو بشنوید که روایتی است از یادداشت‌های اسدالله علم.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما هستیم در برنامه گوشه‌هایی از سلطنت پهلوی به روایت علم در کتاب یادداشت‌های علم. بخشی رو که در این برنامه از روی کتاب برای شما توضیح میدم بخش بسیار جالبی هست، تقریبا در ادامه قسمت‌های قبلی کتاب، اما در اینجا بحث به گونه متفاوتی بین علم و شاه جریان پیدا میکنه که بسیار مهمه. میگه که من یه روز یک مصاحبه بسیار مفصلی با یک روزنامه نگار داشتم، بعد خواستم که گزارش سوالهای اون خبرنگار و جوابهایی که من بهش دادم به شاه بگم. شاه خیلی اصرار داشت که این مطالب رو من همون در سفر تفریحی که رفتیم بگم. من بهش گفتم باشه بعدن. شاه گفت نه حتما بگو. به هر صورت من شروع کردم به گفتم، شاه هم خب گوش میکرد. من گفتم چه بخواهیم چه نخواهیم در دنیای پر آشوبی هستیم و باید خودمون رو تطبیق بدهیم. علازت همونی که همیشه میفرمودن از حوادث جلو هستید، پس چرا در این زمین ها فکر نکنیم؟ فرمودن آخر چه فکری می شود کرد؟ بیش از این که ما نمیتونیم کاری بکنیم، نمیتوانیم کاری برای حل همه مسائل بکنیم. عرض کردم بلی، ولی باید کارهای ما قابل لمس برای مردم باشد. فرمودن من علت نارضایی نسل جوان رو فکر کردم چیست؟ تفاوت حقوق ها بین جوان ها و آنها که بر سر کارند زیاد است، باید از بین برود. عرض کردم این یک عامل است، ولی عوامل دیگر هم زیاد است. اگر مردم به یک اصولی توجه بکنن و بفهمند که به آن اصول از طرف اولیاء امور هم توجه می شود، حاضرن با گرسنگی هم بسازن. فرمودن آن اصول چیست؟ عرض کردم مردم باید به حساب و به بازی گرفته شوند و برای آنها سرگرمی و وسیله بازی درست کرد. نمیدانم چطور شد که به عرض من طور دیگری توجه کرد و فرمودن تربیت بدنی و زمین بازی داریم میسازیم، بازم خواهیم ساخت. و که من گفتم منظورم این است که مردم باید در سیاست نقش داشته باشن و خود رو در اداره کشور شریک بدانن. یک مرتبه شاه گفتن چه دلیل دارد که چنین کاری بشود؟ چه دلیل دارد که دولت بر سر کار باشد و همه عوامل انتخاباتی رو در دست بگیرد و بعد هم مردم ناراضی باشند؟ علم میگه نه، مردم باید حس کنن که انتخابات آزاد است. انجمنهای شهر و ایالت چه تأثیری در سیاست کشور دارد، اینو مردم باید بدونن تا بیان شرکت کنند. بگذارید آزادانه سر و کله هم بزنند و اگر انتخابات مجلس حالا باید یه حدودی داشته باشد، چرا باید در انتخابات شهرداری اینطور باشد؟ چرا باید مردم در مسائل زندگانی روزمرهشون حرف نزنند؟ این که به جایی صدمه نمیزند. شاه گفت چطور صدمه نمیزند؟ مثلا مزخرفات عجیبی در مورد گرانی میگویند که اینطور نیست. عرض کردم اولا متاسفانه اینطور هست، ثانیا بر فرض چرت و پرتی میگویند چه ضرورتی دارد یک دریچه اطمینانی باز نشود؟ فرمودن به همین مناسبت هم من گفتم حزب باشد. حد کردم فرموده اید، ولی شیر بیال و دم و اشکم است، اقلیتی که نتواند حرف بزند چه معنا دارد؟ فرمودن آخر این همه کارهای بزرگ رو مردم چطور توجه ندارن؟ از کردم تبلیغات غلط است، یه مقداری رو درست نمیگویند، یه مقداری رو آنقدر مبالغه میکنند و آنقدر تملق نسبت به اعلی حضرت میگویند که مردم رو بیزار میکنند. مثلا در قضیه نفت واقعا فتح بزرگی فرمودید، یا جزایر آنقدر مبالغه شد که من خودم هم که به عظمت کار واقف بودم سر خوردم و بیزار شدم. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان